ساعت 19 در ایران است. با مجله شامگاهی رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه 9 تیر ماه سال 1400 خورشیدی است، برابر با 30 ماه ژوئن سال 2021 میلادی. در نهمین روز تابستان از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من مهتاب وحیدی‌راد هستم، همراه شما خواهم بود در این مجله که مدتش 45 دقیقه است. اما در ابتدای این مجله بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان و اونها رو بشنویم از همکارم وحید پوراستاد. وحید،
متشکرم. با گذشت بیش از یک هفته از اعتصاب کارگران پیمانکاری صنعت نفت که به مرور گسترش یافته، حسن روحانی گفت مشکل کارگران اعتصاب کننده ربطی به صنعت نفت ندارد و آنها ممکن است در آن مناطق مشغول به کار باشند.
اما برخی از کارکنان و کارگرانی که در اختیار پیمانکارها هستند، تو مناطق نفتی پیمانکار زیاده، دارن فعالیت میکنن و این پیمانکارها از کارگرانی دارن استفاده میکنن. اگر مشکلاتی اینا دارن، من الان به وزیر کار دستور میدم که دنبال کنه، پیگیری بکنه. اگر مشکلی اونا دارن، مشکل اونا رو حل فصل کنه. البته اون مشکل ربطی به بخش نفت نداره، اونا ممکنه تو مناطق نفتی دارن کار میکنن.
تا کنون کارگران بیش از 70 شرکت در دست کم 8 استان خوزستان، بوشهر، هرمزگان، تهران، اصفهان، آذربایجان غربی، کرمان و ایلام در اعتصاب کارگران پیمانی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی شرکت داشتند. اعتصاب کنندگان خواستار افزایش حقوق به 12 میلیون تومان در ماه و تغییر نوبت مرخصی هستند. آنها همچنین خواستار پرداخت به موقع دستمزد، کوتاه شدن دست پیمانکاران از صنعت نفت و لغو قوانینی که بردوار خواندن هستند. گروهی از روزنامه‌نگاران روز چهارشنبه در مقابل ساختمان سازمان حفاظت محیط زیست تجمع کردند. تجمع کنندگان خواستار پیگیری و مجازات کسانی شدند که مسئول کشته شدن دو روزنامه‌نگار در حادثه اتوبوس ارومیه بودند. هفته گذشته گروهی از روزنامه‌نگاران با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست برای بازدید از پروژه دریاچه ارومیه از تهران به مناطق شمال غرب ایران رفته بودند که اتوبوس حامل آنها دچار سانحه شد و در پی آن دو خبرنگار زن کشته و 18 تن مصدوم شدند. روز سه‌شنبه پلیس راهور نیز قصور مسئولان در تامین وسیله نقلیه مناسب و آشنا نبودن راننده با شرایط راه را دلیل این سانحه ذکر کرد. وزیر راه و شهرسازی نیز عدم تسلط و توانایی راننده در کنترل خودرو را دلیل این رخداد عنوان کرده است. وزارت بهداشت روز چهارشنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 137 نفر دیگر در پی ابتلا به کرونا جان باختند. بنابراین آمار، تعداد مبتلایان شناسایی شده در ایران روز رو به افزایش است و به حدود 12,000 نفر در یک روز رسیده است. بنابر اعلام برخی نهادهای داخلی از جمله سازمان نظام پزشکی و مرکز پژوهش‌های مجلس، این آمار حداقلی است و آمار واقعی مبتلایان و جان باختگان بسیار بیش از این آمار رسمی است. روند واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می‌رود و تنها حدود 1.5 میلیون نفر هر دو دوز واکسن را دریافت کردند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، از جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده خواست تا تحریم‌ها علیه ایران را بر مبنای برجام رفع یا تعلیق کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای گوترش در گزارش خود به شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنین خواستار تمدید معافیت‌های تجارت نفت با ایران و معافیت‌های همکاری در پروژه‌های هسته‌ای شد. دبیرکل سازمان ملل متحد احیای کامل برجام را بهترین راه برای اطمینان از صلح‌آمیز خواندن برنامه هسته‌ای ایران ارزیابی کرد. به از ایران هم خواسته تعهدات برجامی خود را اجرا کند. قرار است گزارش او در شورای امنیت بررسی شود. این گزارش در حالی تهیه شده که پس از 6 دور مذاکرات در وین، طرفین برای مشورت‌های نهایی به پایتخت‌ها رفتند. مهتاب،
خیلی متشکرم از تو وحید. همکارم بود وحید پوراستاد که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد و حالا مروری داشته باشیم بر آنچه در این مجله شامگاهی با هم خواهیم شنید. گزارش دبیرکل سازمان ملل به شورای امنیت و درخواست او از آمریکا برای لغو یا تعلیق تحریم‌ها علیه ایران. آنتونیو گوترش از ایران هم خواست به اجرای تعهداتش در برجام بازگردد. همزمان روزنامه کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی میگوید برجام از هم گسیخته است و باید تغییر کند. گره برجام به دست چه کسی باز می‌شود؟
طرفدارین توپ رو در زمین آقای خامنه‌ای انداختن.
انتصاب اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی به سمت ریاست این بانک. ادامه اعتصاب کارگران پیمانی و روزمزد صنایع نفت، گاز و پتروشیمی. حسن روحانی وعده داد که مشکلات این کارگران حل شود.
ما هیچ وقت شاهد این نبودیم که این وعده ها در واقع به ثمر برسه.
نگرانی ها از گسترش ویروس دلتا، گونه جدید جهش یافته ویروس کرونا در ایران و جهان. 63 شهر ایران در وضعیت قرمز کرونا قرار دارند. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. خب همونطور که در خبرها هم شنیدیم، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا درخواست کرده که طبق توافق هسته‌ای سال 2015 که با هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی امضا شده بود، همه تحریم‌ها علیه تهران رو لغو یا تعلیق کنه. در این باره گزارش رو بشنویم از رضا جمالی و بعد برمیگردیم با تحلیل اون.
آنتونی گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل از آمریکا خواست تا تحریم‌های مربوط به داد و ستد نفت با ایران و همچنین پروژه‌های منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای این کشور را طبق توافق هسته‌ای سال 2015 یا لغو و یا معافیت‌های آن را تمدید کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آنتونی گوترش از دولت جو بایدن درخواست کرد این اقدامات را با هدف جلوگیری تهران از تولید سلاح هسته‌ای انجام دهد. دبیر کل سازمان ملل همچنین از ایران هم خواست تا به تعهدات خود در برجام بازگردد. شورای امنیت سه‌شنبه آینده قرار است در مورد گزارش دو سالانه دبیر کل سازمان ملل در مورد اجرای قطعنامه 2231 مربوط به برجام بحث و گفتگو کند. دور ششم مذاکرات احیای برجام در وین هفته گذشته به پایان رسید و هنوز تاریخ برگزاری دور هفتم تعیین نشده است. با این حال هم ایران و هم طرف‌های غربی در مذاکرات هسته‌ای اعلام کردند که هیئت‌ها به اندازه کافی با هم مذاکره کردند و هر یک تصمیم‌گیری سخت در این رابطه را به طرف مقابل منوط کردند. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با انتقاد از اقدامات دولت پیشین آمریکا در قبال برجام گفت که اگر جنگ اقتصادی و کرونا نبود، امروز شرایط اقتصادی کشور به سمتی می‌رفت که به ادعای او قیمت دلار در کشور به 5000 تومان میرسید.
من میخوام به مردم عزیز بگم با یک تحقیق اقتصادی دقیقی که انجام گرفته، اگر در این 3.5 سال جنگ اقتصادی نبود و کرونا نبود، امروز شرایط اقتصادی ما چی؟ این محاسبه به ما نشون میده اگر این دو ویروس نبود، امروز رشد اقتصادی غیر نفتی ما 4.1%، تورم ما 11.5 بود، امروز تورم متوسط ما 32 در این 3 سال، اما اگر نبود تورم ما 11.5 بود.
حسن روحانی همچنین از جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواست در اجرای برجام تسامح را کنار بگذارد و طبق وعده تبلیغاتیش در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به برجام بازگردد. همزمان با این درخواست، روزنامه کیهان چاپ تهران وابسته به بیت رهبر جمهوری اسلامی در یادداشتی مدعی شد که سرنوشت برجام پیشتر از سوی تیم سیاست خارجی جو بایدن مشخص شده و آمریکا احیای توافق هسته‌ای با ایران را به عنوان نقطه شروعی برای دنبال کردن مذاکرات بعدی در دستور کارش قرار داده است. مذاکراتی که به نوشته این روزنامه زیر نظر بیت رهبر جمهوری اسلامی سرآغازی برای گفتگوهای بیشتر درباره برنامه‌های موشکی، فعالیت‌های منطقه‌ای و پرونده حقوق بشری ایران است. روزنامه کیهان همچنین از ابراهیم رئیسی، رئیس دولت 13 خواست که مرگ رسمی برجام را اعلام کند. همزمان با این درخواست، علی واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی، روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران تضمین آمریکا برای عدم خروج این کشور از برجام را از اختلافات اساسی در گفتگوهای وین اعلام کرد. آمریکا 3 پیش در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و پس از آن هم ایران در چند مرحله تعهداتش در رابطه با غنی‌سازی هسته‌ای را کاهش داد. بانک شماری از مقامات دولت حسن روحانی از توافقات زیادی در خصوص بسیاری از تحریم‌ها در گفتگوهای وین خبر دادند که مقامات دولت آمریکا اعلام کردند تا زمانی که بر سر همه مسائل توافق نشود، هیچ تحریمی برداشته نخواهد شد.
گزارشی بود از همکارم رضا جمالی. اما همزمان با اظهارات آنتونیو گوترش که در گزارشش به شورای امنیت بازتاب پیدا کرده، روزنامه کیهان هم در شماره روز چهارشنبه خودش در مقاله با عنوان سرانجام برجام از مرگ توافق هسته‌ای گفته و نوشته که برجام باید تغییر کنه. ساعتی پیش گفتگویی داشتم در همین رابطه با احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه اوراسیا در مسکو، و ابتدا درباره تأثیر سخنان آنتونیو گوترش بر رویکرد دو طرف در قبال برجام پرسیدم.
در واقع طرفین توپ رو در زمین آقای خامنه‌ای انداختن، هم اینطور که مدیر کل آژانس در واقع این بیم رو دادن که اگر تمدید توافق صورت نگیره وضعیت کاملا جدی در باره پرونده هسته‌ای ایران اتخاذ میشه. از سمت دیگه وزیر خارجه ایالات متحده گفتش که همه این مذاکرات به تصمیم آقای خامنه‌ای رفت داره. آقای ربیعی هم از سمت دیگه گفتن که به نتیجه رسیدن مذاکرات به سیاست‌های نظام بستگی داره، که خب این سیاست نظام به طور تلقیح به سیاست‌های آقای خامنه‌ای اشاره می‌کنه. حالا با توجه به اینکه ما با پایان دولت آقای روحانی هم نزدیک هستیم، به نظر میرسه که یک رویکرد این هستش که جمهوری اسلامی در همین دور هفتم این رو بپذیره. یعنی اون چیزی که از ابتدا هم بود میخواستش که این تأثیر نداشته باشه، در روندی که حالا اسم اون رو انتخابات گذاشته بودن که مبادا حالا همون یک کاندید نزدیک به اصلاح طلب ها هم بتونه رای بیاره، اما الان زمانی هستش که میتونه تو این رویکرد هم برجام به نتیجه برسه، هم به عبارتی یک جوری ننگ اون رو در دولت آقای روحانی بگذارن، هم از اون دستاوردهاش استفاده بکنن، اما مسئولیتش رو هم دولت بعد در ایران نپذیره و بگه که این در دولت به هر حال آقای روحانی به نتیجه رسیده.
بله. شما به نقش رهبر جمهوری اسلامی در مذاکرات اشاره کردید و همینطور هفته‌های پایانی دولت حسن روحانی. امروز روزنامه کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی در مقاله‌ای با عنوان سرانجام برجام گفته دولت جدید ایران ملاحظاتی نداره برای اعلام تاریخ انقضای برجام، در حالی که دولت روحانی به گفته این روزنامه سالهاست که اعلام مرگ برجام رو به تأخیر انداخته، یعنی به نوعی از مرگ برجام سخن گفته. این رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، به کسی پوشیده نیست که خروج در واقع آمریکا از برجام و بعد از اون هم در واقع کاهش تعهدات ایران نسبت به برجام هزینه بسیار سنگینی رو به ایران تحمیل کردش و ما تأثیر تحریم ها رو به خوبی تو اوضاع ناباسامان اقتصاد ایران لمس میکنیم. حالا بیش از هر زمان دیگه حاکمیت نیاز داره که بتونه یک ریکاوری شکل بگیره، با توجه به اینکه که دولت آقای رئیسی هم که بسیار نزدیکه و در واقع میشه که فرزند همین حاکمیت هست روی قدرت اومده. منتها نقطه‌ای که وجود داره و من در اون روی کرده پیش عرض کردم همین هستش که اینها میخوان شاید به عبارتی هم برجام رو بپذیرن و هم مسئولیت اون رو قبول نکنن، یعنی هم از دستاورد برجام استفاده بکنن که لغو تحریم‌های هسته‌ای هستش که در زمان آقای ترامپ وضع شده، هم به هر حال توی این سالهای گذشته این همه اصولگراها، این همه خود آقای خامنه‌ای و حاکمیت ایران ضد برجام صحبت کردن، این که عملاً این برجام زمان آقای رئیسی هم بخواد امضا بشه بازگشته، شاید نقض قرض و پارادوکس بسیار پررنگی هست. به همین دلیل من احساس میکنم که شاید این زمان زمان مناسبیه که نه در واقع بهره ای رو دولت آقای روحانی دیگه میتونه از اون استفاده بکنه و هم این که حاکمیت میتونه از اون استفاده بکنه اما مسئولیتش رو هم نپذیره. مواضع روزنامه کیهان هم بیشتر به همین موضوع هستش و خب به هر حال مواضع جناح تندرو در نظام هست، اما به نظر میرسه که حاکمیت ایران با توجه به اوضاع اقتصادی که توی ایران هستش و پاشنهاشیل جدی شده، اعتصابات و اعتراضات سراسری، به دنبال این هست که به هر حال بتونه فشارهای اقتصادی رو کم بکنه.
تحلیل احمد بخشی‌تر رو شنیدیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه اوراسیا در مسکو.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
همونطور که در مقدمه هم گفتم، اکبر کمیجانی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی ایران معرفی شد. او در دوره ریاست ولی‌الله سیف و عبدالناصر همتی قائم مقام بانک مرکزی بود. در دوره ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی از عملکرد و انتقادهای زیادی مطرح شده. همراه هستیم با فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس، و می‌خوایم این موضوع رو بیشتر تحلیل کنیم. آقای خاوند بهتون سلام می‌کنم، خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. اجازه بدید ابتدا از همین انتصاب اکبر کمیجانی شروع کنیم. تحصیلات او دکترای اقتصاد هست و استاد دانشگاه تهران هست. او از سال 63 و در تمام سالهای گذشته هم سمت‌های ارشدی داشته در بانک مرکزی ایران. شما فکر می‌کنید ریاست او بر این بانک بتونه به هر حال تأثیر بگذاره بر حل مشکلات؟
سلام بر شما. ببینین، ریاست آقای کمیجانی بر بانک مرکزی جمهوری اسلامی به هر حال موقتی است، چون که آقای روحانی مجبور بود کسی رو به ریاست کل بانک مرکزی منصوب بکنه. آقای کمیجانی قائم مقام بود و میدونیم که دولت آینده ظرف چند هفته آینده تا 12 مرداد ماه اگر اشتباه نکنم باید تشکیل بشه.
بله.
حالا چون بر اساس اساسنامه در صورتی که رئیس کل بانک مرکزی به هر دلیلی، حالا یا عزل باشه یا استعفا یا فوت یا غیره، کنار بره و کرسی خالی بمونه، حداکثر بعد از یک ماه باید دبیر کل تازه منصوب بشه، و چون که آقای کمیجانی قائم مقام بود، حسن روحانی او رو به این سمت منصوب کرد، مجبور بود این کار رو بکنه، البته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و بعد از تصویب هیئت دولت، بازم بر اساس اساسنامه. منتها الان مسئله‌ای که مطرح میشه اینه که آیا این ابتکار آقای روحانی به معنای تعیین تکلیف برای رئیس جمهور بعدی هست یا نه؟ آیا آقای رئیسی مجبوره که آقای کمیجانی رو در نقش رئیس کل بانک مرکزی حفظ بکنه یا نه؟ این رو حضورتون عرض کنم خیلی کوتاه که بر پایه اساسنامه بانک مرکزی، رئیس جمهوری جدید در ابتدای دوره مأموریتش میتونه رئیس کل بانک مرکزی رو که بیشتر از یک سال از دوره تصدیش باقی مونده باشه تغییر بده. پس تغییر آقای کمیجانی کاملا امکان پذیر است. به علاوه محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری همین امروز گفت که آقای کمیجانی متعهد شده به محض تشکیل دولت 13 از رئیس دولت بعدی بخواد فردی رو برای ریاست بانک مرکزی انتخاب کنه.
آقای خاوند، حالا سوالی که برای من پیش میاد با توضیحات شما این هست که در صورتی که آقای رئیسی در همون ابتدای دولتش بخواد رئیس جدیدی برای بانک مرکزی تعیین کنه، این مشکلاتی که پیش اومده و انتقادهایی که از عملکرد عبدالناصر همتی میشه، از جمله در زمینه رشد نقدینگی و افزایش نرخ ارزهای خارجی، اینها رو واقعا رئیس دیگری اگر بر بانک مرکزی منصوب بشه تا چه حد میتونه این مشکلات رو حل کنه؟ یعنی میخوام بپرسم این مشکلات در حیطه حل اختیارات رئیس بانک مرکزی هست یا فراتر از اون؟
ببینین، رئیس کل بانک مرکزی طبعا نقش داره، آقای همتی هم مسئولیتش رو نمیتونه کتمان بکنه. منتها اگر بخوایم منصفانه قضاوت بکنیم، هیچ رئیس کل بانک مرکزی به تنهایی اگر مملکت در چنین وضعیتی باشه، اگر زیر تحریم شدید باشه، اگر ارز نیاد، اگر کشور نتونه نفت بفروشه، طبعا مجبوره که یک همچین وضعیتی به وجود بیاد. اصلا هیچ راهی نیست، چون رئیس کل بانک مرکزی مجبوره به چاپ اسکناس. دیگه دو ماه اول حقوق کارمندان دولت از طریق چاپ اسکناس تامین شده و هر رئیس بانک مرکزی به هر حال، به خصوص در شرایطی که در ایران رئیس کل بانک مرکزی اصولا این نهاد از استقلال کامل برخوردار نیست، این کار رو مجبور انجام بده. بنابراین وضعیت دشواری که در بانک مرکزی پیش آمده و مشکلاتی که هست از این نهاد خیلی فراتر میره، کل نظام جمهوری اسلامی است که در مورد وضعیت فعلی در واقع مسئولیت داره، مقصر است.
پس اینطوری که من از صحبت شما میتونم نتیجه بگیرم، این مشکلاتی که الان وجود داره تا حد زیادی به مذاکرات برجام و رفع تحریم ها و فروش نفت ایران هم مربوط میشه، درسته؟
هیچ تردیدی نیست. و اگر این مسائل حل نشه طبعا وضعیت به همین صورت کنونی باقی میمونه. ولی حضورتون عرض کنم که در مجموع بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم نهاد بیماری است، چون که این نهاد برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر که در اون بانک مرکزی از استقلال برخورداره و میتونه در مقابل دولت مقاومت بکنه، در ایران چنین وضعیتی نیست. حالا هر کسی که در رأس بانک مرکزی قرار بگیره در این واقعیت تغییری به وجود نمیتونه بیاره.
خیلی تشکر میکنم از شما. فریدون خاوند بود، اقتصاددان در پاریس، که برای ما میگفت از مشکلاتی که در بانک مرکزی وجود داره و همینطور رئیس جدید بانک مرکزی. اما فاصله بگیریم از این موضوع، بریم به سراغ اعتصاب کارگران پیمانی و روزمزد صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در ایران که در دومین هفته خودش هست و تعدادی از تشکلهای جهانی کارگری از این اعتصابها و خواستههای کارگر ایران حمایت کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم امروز در صحبتهاش به این موضوع اشاره کرد و به کارگران وعده داد که مشکلاتشون حل بشه. ساعتی پیش گفتگویی در همین رابطه داشتم با پیمان شجراتی، فعال کارگری و کارگر سابق فولاد اهواز، و از او درباره تأثیر این وعده های حسن روحانی پرسیدم.
و آقای روحانی در صحبت‌های امروزش چیز تازه‌ای نگفت و تنها وعده حل مشکل رو داد، وعده ای که خب سالهاست مسئولین ریز و درشت حکومت برای رفع مشکلات مردم، اقشار مزدبگیر و کارگران میدن. اما خب هیچ وقت این وعده ها محقق نمیشن، عملی نمیشن و ما هیچ وقت شاهد این نبودیم که این وعده ها در واقع به ثمر برسه. امروز آقای روحانی توی حرفهاش در واقع به حرفهای آقای زنگنه وزیر نفت رو تکرار کرد و گفته بود که این موضوع رو ما بررسی خواهیم کرد، این مشکل مربوط به تغییراتیه که توی قانون بودجه اعمال شده و آقای روحانی گفتن که من به وزیر دستور میدم که پیگیری بکنه. اما در خصوص کارکنان پروژه‌ای باز هم ایشون با تکرار حرفای آقای زنگنه این موضوع رو در واقع از سر وزارت نفت باز کردن و گفتن این مسئله به وزارت نفت مرتبط نیست و این دسته از کارکنان هرچند که در مناطق نفتی مشغول به کار هستند، اما طبق قانون کار حقوقشون پرداخت میشه و از این نظر پیمانکار هستند. بنابراین من صحبت‌های امروزهای روحانی نکته تازه‌ای دال بر این که بتونن این مشکل رو حل بکنن و این مسئله به زودی برطرف بشه ندیدم.
آقای شجراتی، 10-12 روز از آغاز اعتصاب‌های کارگران صنایع نفت و گاز و پتروشیمی می‌گذره، اما در این 10-12 روز ما شاهد این بودیم که بیشتر این اعتصاب‌ها از سوی کارگران پیمانی و روزمزد انجام شد و کمتر کارگران رسمی استقبال کردند. دلیل خاصی داره؟
این موضوع رو باید در تفاوت خواسته‌ها و مطالبات بخش رسمی و بخش قراردادی و پیمانی دید. خب مبنای اعتراض کارکنان رسمی در واقع به ماده 10 قانون اختیارات نفته که بر اساس اون تعیین دستمزد در واقع کارکنان رسمی از قانون مدیریت خدمات کشوری جداست. بودجه امسال تبصره‌ای داشته که همه دستگاه‌های اجرایی رو موظف کرده که در افزایش حقوق کارکنان خودشون این افزایش از مرز 2,500,000 تومان تجاوز نکنه و وزارت نفت هم الان بر اساس این تبصره عمل کرده و الان کارکنان رسمی معترض هستند و میگن که طبق در واقع ماده 10 قانون وظایف و اختیارات نفت هیچ گونه سقفی نباید برای ما در نظر گرفته بشه. اما مطالبه کارکنان قراردادی و پیمانی و پروژه کاملا متفاوته. اونا خواستار برچیده شدن و حذف شرکت‌های پیمانکاری هستند، دستمزد بالای 12 میلیون تومان میخوان و همینطور نیروهای قراردادی هم اجرای همسانسازی حقوق پرداخت آیتم هایی که به کارکنان رسمی تعلق میگیره و همینطور تبدیل وضعیت استخدامیشون رو خواهان هستن. بنابراین من فکر میکنم بخشی از این موضوع در ارتباط با تفاوت های مطالباتشون باشه، اما همه کارکنان در واقع رسمی و کارکنان پیمانی و قراردادی باید این مسئله رو در نظر داشته باشن که جز با اتحاد با هم و ایجاد یک جبهه قوی با پشتوانه اجتماعی قادر به پاسخ گرفتن مطالباتشون نخواهند.
آقای شجراتی، به هر حال نزدیک به 2 هفته است که کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در اعتصاب هستند و خب این اعتصاب ها ممکنه ادامه هم پیدا کنه. فکر میکنید به چه سمتی بره این اعتصاب ها و برخورد حاکمیت با این کارگران به چه صورت خواهد بود؟
خب قطعا بالاخره طبق تجربه‌ای که ما داریم و شاهد بودیم توی سالهای گذشته، حاکمیت تنها ابزارش در قبال مطالبه‌گری کارگران و مزدبگیران سرکوب بوده. اما اینکه حالا تا الان چرا این اتفاق نیفتاده، به یه دلیل این مسئله میتونه ترک محل کار کارکنان شرکت‌هایی باشه که الان تو منطقه هستن. خب همونجور که میدونیم الان تعداد بسیار زیادی از کارکنان و کارگران با شروع اعتصاب محل کار خودشون و پروژه ها رو ترک کردن و به شهرهاشون برگشتن. یه موضوع دیگه میتونه پراکندگی جغرافیایی و وسعت جمعیت اعتراض کننده ها باشه. الان بیش از 10 استان در اعتصاب درگیرن، 72 شرکت و مجموعه مرکز کاری در اعتصاب هستن و بر اساس برآوردهایی که صورت گرفته بالغ بر 30,000 نفر الان در این اعتصاب ها حضور دارن. بنابراین کار برای برخورد نیروهای امنیتی و سرکوب در واقع کارگران معترض توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی قطعا سخت خواهد بود، اما این به اون معنا نیست که خب سیاست سرکوب رو کنار گذاشته باشن. من فکر میکنم این بار دستگاه‌های امنیتی به شکل سرکوب رو تغییر خواهند داد به اخراج‌های فله‌ای و گسترده و خب زمزمه‌های عملان به گوش میرسه. نمونه‌های عینی از اون هم شاهد بودیم که میتونیم به اخراج 700 کارگر با شرکت پالایش نفت تهران اشاره بکنیم، هرچند که این موضوع تکذیب شد، اما به هر حال نوع و شکل سرکوب ممکنه در این دوره از اعتراضات تغییر بکنه و اخراج‌های گسترده‌ای رو به دنبال خودش داشته باشه.
تحلیل پیمان شجراتی فعال کارگری رو شنیدیم از اعتصاب کارگران پیمانی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی. اما در همین رابطه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت اعلام کرده که اگر تا آخر مرداد ماه به خواسته های کارگران پاسخ داده نشود، ادامه اعتصاب ها گسترده تر خواهد شد. بشنویم اینجا تحلیلی رو از مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون جهانی کارگری در کانادا.
ببینید، این که در سراسر کشور ما توی 20 سال گذشته اعتراضات میبینیم هی رو به گسترشه، بر اساس چندین موضوع، یکی تورم، یکی بیکاریه و یکی مهمتر مسئله دستمزد و زندگی روزمره مردمه که این در تمامی بخش‌ها هست. ولی یه چیزی که در این دوره ما در بخش صنعت نفت و پتروشیمی و گاز میبینیم اینه که این کارگرها با یک مشکل اساسی تر هم روبرو هست، اونم بخش کارگران موقت و پیمانکاری هست که زیر دست یه سری پیمانکاری هست که در اصل اینا کارگر رو استخدام میکنن با یک روز کار و از وقتا 10 روز و بر اساس شرایط خودشون کارگر رو میارن. بعد کارگر توی شرایط بهداشتی بسیار بدی زندگی میکنه و عملا با یک بحران جسمی، روحی، روانی و عدم امنیت تو تمامی شاخه‌های زندگی کاری و شخصیش وجود داره. این اعتراض از این زاویه است که ما می‌بینیم گسترشش و بیشتر شدنش تو 8 استان و 70 خورده‌ای نهاد اقتصادی که به این رشته مربوط میشه بیشتر گسترش پیدا کرده و عملا نه تنها خود اون کارگرانی که کار نمی‌کنن در بر گرفته، بلکه بسیاری از شاخه‌ها هم به طور دومینو بهشون میرسه. حتی اون کارمندی که در شرکت نفت یا گاز در تهران تو ساختمون کار میکنه عملا با از کار افتادن این بخش عملا اونم بیکار میشند.
تحلیلی رو شنیدیم از مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون های جهانی کارگری در کانادا.
چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمدمه. چجور حکومتیه؟
کارنامه نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
خب در اینجا چند تا از پیام های تلفنی شما شنوندگان عزیز آماده است که با هم اونها رو میشنویم.
کارگران عزیز صنعت نفت در هر زمینه که فعالیت دارید، من خودم یک خوزستانی هستم. سلام و درود گرم من بر شما باد. من شاهد رنج ها و درد های شما ها بودم که در گذشته و حال. سلام و درود من بر شما باد و پایدار باشین و پاینده، راهتون پر دوام.
آقا این انتخابات را حماسه حقاً حماسه خوانده، ولی به صحبتهایی که در زمانی گفته بود که آنهایی که انتخاباتشان زیر 30% 40% بدبختن، حد این حرفا می زدن، الان شده حماسه. به ملت ایران تبریک می گویم که انتخابات حماسه بوده که ما بردیم. انشالله که یک حماسه دیگر در راه است.
ببینید این حاکمان ستمکار حاکم بر جمهوری اسلامی ایران چی بر سر ملت زحمتکش ایران آوردن، که دامداران زحمتکشمون که با چی زحمت یک کیلو شیر به دست می آورن، انقدر بهشان فشار اومده بر این دامداران عزیز و کشاورزان عزیزمون، اینقدر فشار اومده که حاضرن شیره که با دستای پین و بسته به دست آوردن در کف خیابان بریزن. میبینن میگوین که شیر از کاه برای خوردن گاومون ارزون تر است، پس ما ورشکسته ایم چجوری بتونیم شکم دامان را سیر کنیم؟
این وزیر بهداشت واقعا یک آدم بسیار بسیار بیکفایت، نالایق، بی اندازه چاپلوس و تملق‌گو و بی اندازه علاقه‌مند به اون میز و صندلی که بهش دادن و مطلقاً و ابداً در مورد سرنوشت مردم بیچاره ایران نه فکر میکنه نه اهمیتی قائل میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به جز تلفن پیامگیر رادیو فردا که 24 ساعت است و میتونید اونجا تماس بگیرید و نظرات خودتون رو ضبط کنید، اگر کاربر تلگرام هستین اونجا هم میتونین صدای خودتون رو ضبط کنید، نظرتون راجع به مسائل ایران یا سایر نقاط جهان و برای ما بفرستید به شناسه @فرداگرام تا با صدای خودتون از بخش‌های مختلف و مجله‌های خبری رادیو فردا پخش بشه. و 3 روز بعد از حمله هوایی آمریکا به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در مرز عراق و سوریه، واکنش‌ها و اظهار نظرها در این باره همچنان ادامه دارد. گزارش رو در این باره بشنویم از امیر پوریا که سیر اخبار و واکنش‌های مربوط به این حادثه رو از ابتدای آن تا کنون دنبال کرده. امیر پوریا.
سفیر آمریکا در سازمان ملل روز سه‌شنبه 8 تیر ماه به شورای امنیت این سازمان اعلام کرد که حملات هوایی اخیر این کشور به شبه نظامیان مورد حمایت ایران در مرز سوریه و عراق برای بازداشتن ایران و این نیروها از انجام حملات بیشتر به اماکن، تأسیسات و نیروهای آمریکایی است. لیندا تاماس گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل، در این نامه تأکید کرده است در این حملات هوایی تأسیسات شبه نظامیانی که عامل حملات پهپادی و راکتی به اماکن و نیروهای آمریکایی بودند هدف گرفته شد. در این نامه که رویترز نیز آن را رویت کرده، سفیر آمریکا نوشته است این واکنش نظامی پس از مشخص شدن ناکافی بودن گزینه‌های غیر نظامی برای مقابله با این تهدید انجام شد و هدف آن کاهش تنش در وضعیت و جلوگیری از حملات بیشتر بود. ابتدا روز دوشنبه وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد ارتش ایالات متحده یک شنبه 6 تیر با انجام حملاتی هوایی شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق و سوریه را هدف قرار داده است. به گفته پنتاگون این حملات اقدامی دفاعی و واکنش به حملات پهپادی اخیر این شبه نظامیان به اماکن و تأسیسات آمریکا و کارکنان آن در عراق بوده است. اشاره اطلاعیه پنتاگون به حمله است که یک روز قبل از آن در نزدیکی شهر اربیل، جایی که کنسولگری آمریکا قرار دارد، صورت گرفت. این رخداد واکنش بلافاصله کنسولگری آمریکا را به دنبال داشت که محکومش کرد و آن را به منزله نقض آشکار حق حاکمیت عراق خواند. اطلاعیه پنتاگون در این زمینه در ادامه هشدار می‌دهد که حملات اخیر آمریکا نشان داد جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در دفاع از کارکنان آمریکا تردید ندارد و صریح است. همچنین آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در روم پایتخت ایتالیا گفت حمله کشورش به نیروهای شیعی در عراق الزامی و عملکردی شایسته بود که پیام بازدارندگی قوی و مهمی داشته است. دوشنبه هفتم تیر سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز به این حملات آمریکا واکنش نشان داده بود. سعید خطیب‌زاده با اشاره به اینکه مسیر آمریکا در منطقه به تعبیر او اشتباه است، حمله آمریکا را موجب ناامنی منطقه خوانده بود. این در حالی است که به گفته جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، این کشور آغازگر این حملات نبوده و حمله آمریکا به گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی بعد از چند هفته حملات این گروه‌ها به تأسیسات آمریکا صورت گرفت.
ما به کاری که میکنیم اطمینان داریم. از گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران باید پرسید چرا چنین میکنند. حملات ادامه یافته و خطرناک است. رئیس جمهوری آمریکا و وزیر دفاع وظایفی دارند و باید از مردم ما و تأسیساتمان حفاظت کنند.
از سوی دیگر مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق با انتقاد از حمله جنگنده‌های آمریکا به مواضع شبه نظامیان در مرز عراق و سوریه این حملات را نقض آشکار و غیرقابل قبول حاکمیت عراق دانست. احمد الصحاف سخنگوی وزارت خارجه عراق نیز با اتخاذ موضعی مشابه گفته است عراق نباید محل درگیری برای تسویه حساب باشد. اما در گزارش اخیر لیندا تامس گرینفیلد سفیر آمریکا در سازمان ملل به شورای امنیت این سازمان آمده است، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نیز روز سه‌شنبه به طور رسمی با ذکر دلایل این حمله هوایی تاکید کرد که این اقدام در راستای تأمین امنیت نیروهای آمریکایی و بازدارندگی ایران و نیروهای وابسته به آن انجام شده است. با این وجود یکی از این نیروها یعنی گروه هشت و شعبی در واکنش به حمله هوایی آمریکا اعلام کرده پاسخ به این اقدام را حق خود می‌داند. در ضلع مقابل اما از ابتدای سال 2021 میلادی تا کنون 43 حمله علیه منافع آمریکا در عراق صورت گرفته است. از جمله در بهمن ماه سال گذشته خورشیدی در حمله راکتی به اطراف فرودگاه بین المللی اربیل در نزدیکی محل استقرار نیروهای آمریکایی دست کم 8 نفر مجروح شدند و 1 نفر نیز جان باخت.
گزارش بود از همکارم امیر پوریا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشه. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
خب در اینجا نوبت میرسه به موضوعی که این روزها زندگی خیلی ها رو در سرتاسر جهان دستخوش تغییر کرده، شیوع ویروس کرونا که الان شیوع و گسترش نوع جدید جهش یافته اون با نام دلتا هم باعث نگرانی های بیشتری شده، هم در ایران هم در سایر نقاط جهان. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که امروز از صبح خبرهای مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان رو دنبال کرده و الان از طریق خط تلفن با ما همراه. کیانوش، بار دیگه بهت سلام میکنم و مرسی که همراه ما هستی. ابتدا برای ما بگو از آخرین خبرهایی که در جهان هست، از نگرانی ها بابت گسترش نوع جدید ویروس کرونا دلتا.
سلام به مهتا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. درست در زمانی که به ویژه در اروپا به خاطر روند در واقع سریع واکسیناسیون مردم احساس راحتی داشتن میکردن، فکر میکردن دارن به زندگی عادی برمیگردن، دوباره سر برآورده ویروس جهش یافته دیگه به اسم دلتا که اولین بار از هند در واقع سر برآورد، حالا اسمش هم گذاشتن دلتا. الان وضعیت طوری هست که در اتحادیه اروپا نگرانی در همه جا در جای کشورهای مختلف داره موج میزنه. دلتا ویروس در واقع ویروسی هست که 60 برابر قدرت انتقالش بیشتر از نوع آلفا است و به همین دلیل نگرانی ها رو بیشتر کرده. در سراسر دنیا گسترش پیدا کرده. سازمان بهداشت جهانی میگه تاکنون بیش از 80 کشور در تمام دنیا ثبت شده و همچنان این روند رو به افزایش بیشترین آمار از اروپا اگه بخوام برات بگم برمیگرده به بریتانیا که همین امروز در 24 ساعت گذشته حداقل 20,000 نفر به این ویروس کرونا مبتلا شدن که اغلب اونها ویروس دلتا بوده. در علاوه بر انگلستان که بسیار هم مورد انتقاد قرار گرفته به دلیل چندین پروازی که از هند داشته این اتفاق افتاده، از جاهای دیگه هم من میتونم بگم از آلمان، از پرتغال، از اتریش، ایتالیا، اسپانیا، همه دارن اعلام میکنن، فرانسه، که درصد کسانی که به درشون مبتلا میشن به ویروس کرونا، درصد کسانی که به دلتا مبتلا شدن جهشی بوده. مثلا اگه 10% بوده شده 20%، اگه 20% بوده شده 30%. همینطور این افزایش درش وجود داشته. بیشتر این نگرانی هست الان دارن میگن سفرها از انگلستان رو به اتحادیه اروپا باید حتما لغو کنن، هرچند کارشناسان میگن اتفاق این که باید میافتاده افتاده و دیگه دیره برای محدودیت سفرها و این در واقع ویروس از انگلستان به کشورهای اروپایی درد کرده. غیر از اینها من حتی میتونم بگم آمریکا، استرالیا، در روسیه، اسرائیل، هر جایی که تو فکر کنی این ویروس الان هست. حتی اسرائیل که ما فکر میکردیم یکی از بهترین مناطق هست چون تمام کشورش رو تونست افراد زیادی رو واکسینه کنه و 3 ماه بود که هیچ محدودیتی نداشت، فیلمایی که از اونجا می اومد نشون میداد بدون فاصله گذاری اجتماعی، بدون ماسک مردم اونجا مشغول زندگیان، الان دوباره با سر برآوردن این ویروس ماسک اجباری شده.
کیانوش، در ایران هم چند روزیه که نگرانی ها بابت گسترش این نوع جدید ویروس کرونا دلتا افزایش پیدا کرده. میدونیم که بیش از 60 شهر ایران هم در وضعیت قرمز هستند. چه خبر از ایران دارید؟
درست میگی مهتا، واقعیتش اینه که در خبرگزاری شاید این روزا یه ذره پررنگ تر شده، اما ویروس دلتا برمیگرده واقعا به 1 ماه پیش که اولین بار در ایران دیده شده بود. در مناطق جنوبی بودن کسانی که در هرمزگان فریاد میزدن که کمک کنید، در سیستان بلوچستان میگفتن ما رو رها کردید، هرچند تازه آزمایشگاه های درست هم نداشتن که تشخیص بدن به کدام نوع هست، ولی همه حدس و گمان ها به دلیل افزایش و سرعت زیاد این بود که ویروس دلتا. حالا چون به تهران نزدیک شده، از این شهر به این شهر، از شیراز، از اصفهان بگیر، از تهران بگیر، همه وضعیت وخیم دارن. دکتر زالی امروز میگه در تهران 38 نفر در 24 ساعت گذشته جان خودشون رو از دست دادن، بالای 1,000 نفر دوباره مبتلا شدن و اینها همه هشدار هست دولت که باید ببینیم چه خواهد کرد. زاهدان داره میگه مرگ و میر داره از اینجا شروع میشه به بقیه کشور میرسه، سونامی مرگ ازش نام میبره، دادستان زاهدان. به هر حال وضعیت خوب نیست. ویروس دلتا در جای شهرهای ایران دیده شده. دکتر نادر توکلی میگه ما رسما 1 هفته از وارد موج پنجم شدیم. دکتر جی همین صحبت ها رو میکنه، میگه این سویه دلتا غالب میشه در تهران و استانهای دیگه و همه جا رو درگیر میکنه و باید هرچه سریعتر یک محدودیت هایی رو قائل بشیم. با وجود این هنوز هیچ محدودیتی واقعا در ایران ایجاد که نشده هیچ. الان مثلا بحث کنکور هست که برای 1,000,000 نفر میخوان برن امتحان بدن و کس همه در واقع صحبت های این هست که قرار برگزار بشه، هیچ هم قرار نیست کنسل بشه.
کیانوش، سوالی که اینجا مطرح هست اینه که این واکسن هایی که تا الان تولید شده و در حال تزریق هست کارایی داره در مورد ویروس جهش یافته جدید دلتا؟
این نگرانی واسه کارشناسا اینجا هم در واقع بود، ولی آخرین مطالعاتشون امروز بی بی سی ورد خبری رو منتشر کرده که بله، فایزر، آسترازنکا و مدرنا تا حد زیادی کسانی که دو دوز رو زدن در واقع ایمن هستن و حداقلش اینه که اگر هم مبتلا بشن وضعشون وخیم نمیشه و به بیمارستان کشیده نمیشه و آمار مرگ و میرش پایین هست. به همین دلیل مثلا انگلستان که بالاترین آمار رو داره، آمار مرگ و میرش همچنان پایین هست. ولی خب از اون طرف در ایران هستن پزشکانی که نگرانن با این روند واکسیناسیون. ایران میگه ما 8 واکسن داریم، اما در واقع هیچ کس از کمتر از 2 میلیون نفر تونستن واکسن بزنن، که اونها معلوم تعداد کمیشون فقط واکسن دوم هم تونستن بزنن. با این شرایط و با اون شیوع باید ببینیم چه اتفاقی در ایران میفته.
خیلی تشکر میکنم از همکارم کیانوش فرید که برای ما میگفت از آخرین خبرهای مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان. و به ثانیه‌های پایانی این مجله شامگاهی میرسیم، اما اگه به اینترنت دسترسی دارید حتما به وبسایت ما هم سری بزنید. radiofardo.com آدرس وبسایت ماست، اونجا میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو پیگیری کنید و بخونید. به پایان مجله شامگاهی میرسیم. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون سپاسگزارم و براتون روز و شب خوشی رو آرزو میکنم.